أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. قبل از ورود بحث، مناسبت روز شنبه در آغاز شروع تحصیلی، مناسبت امروز که 24 ذی‌القعده باشه، روز مصادف هست با روز رحلت شریف العلمای مازندرانی. ایشون در اصل اهل آمل بود، مولا محمد شریف الآملی الحائری، که به یک معنا می شود گفت که ایشون مجدد علم اصول بود. در میان فقها و اصولیین معروف است که نوشتن مبرخان در کتب تراجم و احوال علما که مؤسس علم اصول وحید بهبهانی بود، یا بعضی تعبیر مؤسس کردن، بعضی تعبیر مجدد کردن، به لحاظ اینکه در زمان ایشون و به قلم ایشون و تدریس ایشون و تعلیف ایشون، علم اصول یک جان تازه‌ای گرفت و یک تحولی درش ایجاد شد در حوزه‌های علمیه و یک رونق تازه‌ای گرفت، چینش تازه و دفع شبهات اخباری و تقویت و تشدید ارکان و پایه های علم و اصول یا افتادن اصول در حوزه ها. این در عهد وحید بهبهانی بود. بعد از وحید بهبهانی تنها کسی که علمای ما اهل تراجم در احوال علما نوشتن شریف العلماست. ایشون رو بعضی تعبیر کردن به شیخ الفقها و شیخ المجتهدین، بعضی ها تعبیر کردن از او به الشیخ المربی للفقهاء و المجتهدین، بعضی تعبیر مربی کردن. به لحاظ اینکه ایشون در کربلا حوزه با رونق و بزرگی تشکیل داد، در اون حوزه کرسی تدریس اصول داشت، فقه داشت، و تا زمانی که او زنده بود نجف رونق علمی نداشت. به خاطر وجودشون در کربلا نجف رونق علمی نداشت در زمان حیاتشون، چون کلنشون محل تدریس و درس و بحثش در کربلا بود. مورخین نوشتن که در درس اصول ایشون فقط 1000 شاگرد میمدن، 1000 تن از اساتید، علما، فضلا، مجتهدین، که یکی از اونها شیخ انصاری بود. یه چنین شخص قدرتمندی در اون روز حوزه علمی کربلا کرسی تدریسی داشت که فقط در علم اصول ایشون 1000 شاگرد می‌ماند. این مطلب رو همه مورخین و همه اهل تراجم نوشتن، از شیخ آقا بزرگ تهرانی و همچنین در خود مقدمه جواهر جلد اول مراجعه بکنید، مستند این قضیه رو ایشون نقل کرده، اون محقق محترمی که مقدمه زده. من بهترین سند رو که به نظرم بیش از همه اعتبار داشت و قابل استناد بود در احوال این مرد بزرگ که مناسبت دارد واقعا ما در آغاز تحصیلی نام ایشون رو که چون مصادف با روز فوت ایشون هست، اون تحول عظیمی که ایشون در اصول ایجاد کرد که ببینید شما یکی از اون هزار شاگرد شیخ انصاری هست، که شیخ انصاری خب کتاب اصولی ایشون در حوزه ها بعد از ایشون دیگه شده متون درسی که اون از رسائلش فرائد اصولش و چه مطارح الانظارش که هم در مباحث الفاظ دارد مطارح الانظار و هم در اصول عملیه و مباحث فقه. عبارت بهترین سند رو من کنا به القاب شیخ عباس قمی دونستم که اینجا نقل بکنم، عرض کردم همه نوشتن این رو. محدث جدید شیخ عباس قمی در احوال این شخص اینطور دارد که میگه قال سیدنا العجب المطلع الخبیر الکامل ابو محمد الحسن صاحب تکملت عمل العامل. خب ایشون چی میگه؟ که میگه ایشون گفته، یعنی از این ابو محمد شیخ عباس قمی نقل میکند که گفته حدثنی شیخنا الفقیه الشیخ محمد حسن آل یاسین و کان احد و تلامذته و کان احد تلامذت شریف العلماء، یکی از شاگردان شریف العلماء بوده. ایشون نقل میکند که شیخنا الفقیه شیخ محمد حسن آل یاسین که خودش یکی از شاگردان شریف العلماء بود اینطور واسم نقل کرد، بیان کرد، حکایت کرد. قال کان یدرسنا، یعنی شریف العلماء، کان یدرسنا فی علم الاصول، در علم اصول تدریس میکرد ما رو، درس میداد. فی الحائر المقدس، در حائر حسینی یعنی در کربلا، فی المدرسة المعروفه، به مدرسة حسن خان. و کان یحضر تحت منبره الف من المشتغلین، در درس ایشون هزار شاگرد میومد، الف من المشتغلین، و فیهم المئات من العلماء الفاضلین، صدها عالم فاضل در تحت منبر او بودن، درس او بودن. و من تلامذته شیخنا العلامه الشیخ المرتضی الانصاری، استاد شیخ انصاری همین شریف العلماء بود. خب همین یک شاگرد نمونه است که چگونه در علم اصول تبحر فراوانی داشت که خود شیخ انصاری به یک معنا در حقیقت مجدد علم اصول اهمیت زیادی میدادن به مسئله علم اصول. و سر اهمیت علم اصول این است که اجتهاد و فقاهت اگر بر مبنای قواعد اصولی نباشه، اجتهاد صحیحی نیست، اجتهاد روی قاعده نیست، روی میزان نمیشه، میشد اجتهاد ذوقی. هر کس بگه من از این دلیل اینو میفهمم. قطعا مباحث الفاظ که ملاحظه میکنید تمام اون اساس و قواعد و قوانینی که باید یک فقیه بر اساس اون قواعد و قوانین مراد شارع رو از متون کتاب و سنت آیات و اخبار استظهار بکنه، این همون اصول هست. لذا بنده بارها گفتم کسی که ادعای فقاهت و اجتهاد در فقه بکند اما مبنای اصولی قوی نداشته باشد، او مجتهد به حمل شایع نیست، او یه فقیه نیست که از نظر فقهای شیعه نظر او مجوز تقلید و مبرع ذمه مقلدین باشد و تقلید از او هم جایز نیست. لذا اصولیین مجتهدین در مقابل اخباریین مدرسه اونها رو سالها سال قبل تعطیل کردن، مهرمون کردن، چون یک مبنای ناصحیح و یک اساس باطلی داشت مبنای اخباریگری. برای همین جهت است که بعد از اون تمام حوزه های نجف و قم و سایر حوزه ها این روش صحیح، این منهج درست جا افتاده، چه در کربلا، چه در نجف، چه در قم و چه در سایر حوزه ها. لذا این مرد بزرگ رو امروز به مناسبت حالش رو گفتیم که ببینید که چقدر اهمیت میدادن فقهای ما، علمای ما به مسئله علم اصول. اما بعد موضوع الکلام فی بدایت هذه السنه الدراسیه حقوق الزوجین و اول ما یقع الکلام فیه من هذه الحقوق حق القسم حسب ترتیب متن تحریر الوسیله سید الامام الراحل. تعرض الفقها فی بدایت مبحث القسم لتعریف القسم، ماهیت القسم، و ایضا تعرضوا لحقوق الزوجین قبل الخوض فی مبحث القسم. تعرضوا فی بدایت هذا البحث لحقوق الزوجین كما جاء في متن الشرایع والمسالك كذلك الجواهر والحدائق وغالب الكتب الفقهية تعرضوا لحقوق الزوجين في بداية مبحث القسم. أما تعريف القسم لغة فاللفظ القسم بفتح القاف بمعنى القسمة، مصدر بمعنى القسمة، فأما بكسر القاف بمعنى النصيب الحظ. احتمل في الجواهر كون هذا اللفظ بمعنيه مورد الكلام والنزاع والبحث في المقام، لكن هذا الاحتمال غير وجيه، فذلك لأن المستفاد من كلمات الأصحاب أن موضوع الكلام ومحل النزاع في المقام إنما هو القسم بمعنى القسمة، أي قسمة الليالي من حيث التمتع والتمكين والمواقعة بين الأزواج المتعددة. موضوع الكلام هذا، فالمناسب لهذا الموضوع إنما هو القسم بفتح القاف بمعنى القسمة، المعنى المصدري لا القسم بمعنى الحد والنسيب. فإن يمكن أن يوجه له ربط بالمقام، لكن موضوع الكلام هو نفس القسم. ثم عرف الشهيد في المسالك القسمة بما للزوجة من الحق الواجب على الزوج. في المسالك الشهيد عرف القسمة بهذا المعنى بهذا التعريف، قال القسم هو الحق الواجب للزوجة على الزوج. أشكل عليه صاحب المدارك سبته السيد السند بالناقض فردا وعكسا، يأتي بيان ذلك تفصيلا. فقلنا الحق مع صاحب المدارك إشكاله متين وارد جدا، و تعريف صاحب المسالك غير صحيح، والتعريف الصحيح هو التعريف الذي قلنا في بداية البحث، وهو قسمة الليالي من حيث التمكين والمواقعة بين الأزواج على النحو الذي جاء في النصوص وأفتى به الفقهاء. ثم يقع الكلام في حقوق الزوجين. حقوق الزوجين في الحقيقة ينقسم إلى حق الزوجة على الزوجة وحق الزوجة على الزوج، وكل منهما واجب ومندوب. ويأتي البحث عن ذلك تفصيلا حسب مفاضل الآيات الشريفة القرآنية ونصوص السنة. أما تفصيل كلام در این موضوع ابتدای جلسه امسال که یه توضیح اجمالی خدمت آقایون بدیم تا اینکه بعداً جزء بحث را آقایون نگاه بکنن مطالعه بکنن، اون اینکه تعریف قصد لغتاً به یکی از این دو معناست، اونم به لحاظ ضبط خود لفظ قسمه که اگر به فتح قاف باشه قسم میشه، به کسرش باشه میشه قسم، و القسم معنای قسمت هست، قسم به معنای نصیب هست، بهره هست، حظ هست. در جواهر هر دو احتمال رو داده که هر دو معنا میتونه موضوع بحث باشه، میتونه مناسب بحث باشه. هر یک از این دو معنا، یعنی لفظ قصد به هر دو معنا میشه که داخل در محل کلام باشه. عبارتشون رو من خدمت شما میخونم، ملاحظه بکنید. عبارتشون این هست در صفحه 146 دارد فلقت و کلام فیه و لواحده اما اول، یعنی خود قصد، فنقول هو به فتح قاف مصدر و قسمت و شیء، قسمت و شیء اقسم و و بالکسر الحظ و النصیب و یقال هو تقدیر. و عرفن هو قسمت اللیالی بین الزوجات، عرفن یعنی همین عرف متشرعه. حالا عرف متشرعه لفظ قسم متواتر این باشد بعید این حرف درست باشه، این در روایات هست حکم شرعیست، در حدی نرسیده که حالا لفظ قسم رو بگن متواتر این باشه، ولی ایشون برد که عرفن، این که میگه عرفن یعنی که اصلا متواتر در اذهان عرف همین معنا هست که این قسمت دیالی هست. و یمکن اعتباره من کل من هما، یعنی میتونیم ما اعتبار بکنیم این موضوع کلام رو، قصد رو در محل کلام ما به هر یکی از این دو معنا محل کلام باشه. از کردیم این درست نیست، وجهش هم این است که از کلمات اصحاب وقتی که تعریف میکنن قصد رو که خودش هم از کلامش الان اومده و عرفن اینجور گفته، اونی که محل کلامه، اونی که موضوع بحثه در بین فقها همون قصد به معنای قسمت لیالی هست، اصلا موضوع کلام اینه، تمام فروع همه بر اون مترتب میشه، غیر از اون موضوع بحثی ما نداریم. بنابراین همون معنای قسم به فتح قاف که مصدر باشد قسمت لیالی، همون هست که باید داخل در موضوع کلام باشد. بعد صاحب مسالک البته یه تعریفی کرده برای قصد، عبارتش اینه دارد که حق واجب لمن یجب علیه الانفاق علیه، لمن یجب الانفاق علیه، من یجب الانفاق علیه در حقیقت همون زوجه هست، اون کسی که انفاق بر او جزبه رو نهی بردن خدمت آیون بله؟ آخر جلسه فایده چه؟ آقایون باید داشته باشن؟ بله. حد بکنم که عبارت ایشون همینه، حق واجبون به من یجب علیه الانفاق من الزوجات، قسم حق واجبیست که برای کی ثابته؟ لمن یجب علیه، یجب الانفاق علیه، نگفته یجب علیه الانفاق، یجب الانفاق علیه، این اون زوجه هست دیگه، یعنی حق ثابتون به زوجه، حق واجبون لمن یجب الانفاق علیه، اگر میگفت حق ثابتون واجبون لمن یجب علیه الانفاق، خب البته ممکن بود کسی بگه زوج مقصوده، چون از زوجه یجب علیه الانفاق، ولی نگفته، گفته حق واجبون لمن یجب الانفاق علی، خب اگر کسی به شما گفت که فرق بین این تعبیر چیه، لمن یجب علیه الانفاق، لمن یجب الانفاق علی، بله یکیش متعلق یجب هست که اونجا میشه زوج، اما متعلق انفاق کیه؟ زوجه هست. من از زوجه بیانم کرده صاحب مدارک که سید سند باشه به ایشون اشکال کرده، گفته که نه این تعریف شما درست نیست، چطور؟ فرمود چون نقض میشه این تعریف، مثلا یکی از چیزایی که بر زوج واجب هست به اصطلاح یجب و ثابت هست برای زوجه، ببخشید برای زوجه، یعنی حق زوجه هست ثابت هست، اون چیه؟ این حق المواقع هست تا قبل از 4 ماه، این ثابت دیگه واجبه، یعنی حق زوجه هست بر زوج واجب هست که این عمل وقتی را در کم، یعنی در طول 4 ماه یک بار انجام بده، یعنی 4 ماه بیشتر نشه، معصیت کرده اگر از 4 ماه گذشته. خب این حق برای کی ثابته؟ برای زوجه ثابته. سرش این است که همه فقها اتفاق دارن، قبول دارن که اگر زوجه خودش راضی بود به طرح، این وجود از گردن زوج چی میشه؟ ساقط میشه. ایشون چی داره؟ حق واجب لمن یجب الانفاق علی. یعنی این لفظ انفاق، خود انفاق موضوعیت نداره دا. انفاق برای تعیین متعلق اون کسی است که این حق برای او ثابته. این انفاق عنوان مشیره. یعنی فارسی اگه بگیم چی میشه؟ اون کسی که انفاق برای او واجب است، حق قسم حقی است که برای او ثابته. حق قسم حقی است که ثابت است برای چه کسی؟ برای اون کسی که انفاق برای او واجبه. یعنی انفاق مال اوست، یعنی بر زوجه. به جایی که زوجه تعبیر بکند، اینو تعبیر کرده. خب حالا عبارت اخراش میشه که حقی که واجب است برای زوجه. حق قسم یعنی حقی است که واجب است و ثابت است برای چی؟ زوجه. خب این تعریف شامل اونم میشه. بالاخره در اونجا هم این وجه حق واجب ثابت لزوجه که بر زوج واجب میشه این عمل در اون چهار ماه. این تعریف رو ایشون گفته که به اصطلاح نقد میشه تردن به این، با اینکه این رو شامل میشه اما این داخل در قسم نیست. کسی نگفته این قسمه، رفتی به قسم نداره. یک زوج هست و این حق وقت ثابته، این از ماهیت قسم خارجه. و همچنین اکثر کجا؟ مثلا زوجی که مؤثره، خیلی نادار هست، مؤثر هست، یا اینکه صغیر هست. خب او اصلا زوجه حقی به گردن او نداره، حق انفاق، لا یجب الانفاق علی. نمیتونه بگیم که زوجه کسیست که نسبت به این زوج صغیر یا نسبت به این زوج مؤثر من یجب او یسقط الانفاق علی. نه، اینجور نداره. انفاق اصلا برای او ثابت نیست، نفقه دادن واجب نیست اصلا. انفاق بر این زوجه که زوجش مؤثره، بر زوج مؤثر، بر زوج صغیر انفاق واجب نیست. پس در اینجا هم این تعریف به اصطلاح صادق نیست که حق واجب لمن یجب الانفاق علیه، چون اصلا من یجب الانفاق علیه نداریم اینجا در مورد زوج مؤثر. در مورد زوج صغیر من یجب الانفاق علیه چی آقا؟ نداریم. نداریم، نه، چون بالفعل واجب نیست. بذار این اصلا صادق نیست بگیم که من یجب الانفاق علی در مورد زوج صغیر. انفاق اصلا بر زوج صغیر واجب نمیشه، بر مؤثر همینجور. خب در حالی که این تعریف صادق نیست، من یجب الانفاق علی، اما مع ذلک اگر همین صغیر یا همین نادار، حالا زوج مؤثر، اگر چنانچه زوج متعدد داشت، از جهت قسمت لیادی تمکین برای چی است آقا؟ واجبه. بله،
ولی
که یعنی نفقه
زوج
صغیر رو به اصطلاح ولی بده. بله، یعنی میخواد بگید که من یجب الانفاق علی اینجا متحقق میشه. بله، که بالاخره بعد به اصطلاح ولی چون واجب میشه. بله، که اما مقصود ایشون یعنی صاحب مدارک این است که گفته که حق واجب لمن یجب الانفاق علی، میخواد که اما بگید که حق واجب علی الزوج لمن یجب الانفاق علیه من جانب هذا الزوج، که انه مقصودش اینه. اگر این باشه اشکال ایشون وارده، ولی اگه مطلق من یجب الانفاق علیه بگیم، این نقض شما وارد میشه. اشکال شما درسته که بالاخره حالا بر خودش واجب نباشه، صغیره، بر ولی که واجبه. البته در مورد مؤثر این نمیاد، اما در مورد صحیح میاد. توجه فرمودید؟ باز در مورد مؤثر نقضش وارد هست. بله، در هر حال اونی که متبادر به ذهن و به قول تعبیر صاحب جواهر که عرفن به ذهن میاد، کشون داشته عرفن، همین قسمت معنی قسمت لیالی هست. حالا قسم هست، مادهش هم مصدر معنی قسمت هست، اینجا قسمت لیالی هست، روشن تعریف واضحه، این خیلی بحث ندارد. اما حقوق زوجین خیلی بحث مهمی هست. من یک اجمالی رو عرض بکنم خدمت شما. خب فقها گفتن لکل واحد من الزوج و زوجه حق به صاحبه علیه، هر یک از زوج حق دارد به گردن زوجه، زوجه هم حق دارد به گردن زوجه. در اینجا حقوق زوجین یا واجب است یا مندوب، و هر کدوم از اینا یا زوج بر گردن زوجه است یا عکسش. در مورد زوج که اصطلاح حق زوجه بر زوج باشد، حق زوجت علی زوج، خب یکی همین وجوب انفاق هست، نفقه دادن هست، پوشاندن هست، کسوه، لباس و همچنین اسکان هست که مسکن هست، مسکن دادن. همه اینها به ادله خودش از آیات شریفه قرآن مجید که مثل اون آیه شریفه و علی المولود له و علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف، یا اون آیه شریفه و اسکنوهن من حیث وجدکم، بعد معذرت میخوام و اسکنوهن من حیث سکنتم من وجدکم، که این آیه با اون آیه هر دو مسئله رزق، کسوت، مسکن رو به زوج امر کرده. اسکنو صیغه امر هست و علی المولود له مثل لله علی الناس حج البیت اینجور میشن. علی المولود له یعنی یجب علی المولود له که پدر باشد، رزق و کسوت. و روایات فراوان ما انشاءالله بعدا میخونیم روایاتش رو. ولی غرض این است که این حق واجبی است که زوجه بر زوج دارد. علاوه بر این همون حق وقتی هست که در چهار ماه که بحثش در اول نکاح مفصل گذشت، اون بعد اجمال کلام این است که در اونجا بعضی ها تفصیل دادن مثل محقق کاشانی فیض و دیگران بین زوج شابه و غیر شابه، گفتن این که وقتی واجب هست برای زوج شابه هست، اما در غیر شابه نه، چهار ماه هم بگذاره واجب نیست. در حالی که اونجا ما رد کردیم، استدلال کردیم به اطلاق روایت و اتفاق اصحاب که فرقی بین شابه و غیر شابه نیست، و همچنین مسافر و حاضر بعضی ها فرق گذاشتن، و بین منقطع و دائم باز فرق گذاشتن، که همه این تفاصیل رو در اینجا رد کردیم به ادله خودش که نمیخوام اون بحث رو اعاده بکنیم و بحث مفصلی بوده. این قسمت از واجب بوده. مندوبم که خب هرچی که از محاسن اخلاق باشه، عاشروهن بالمعروف و حسن خلق برای زوج مستحب، این زوجه حق دارد به گردن این زوج که با او معاشره به معروف بکند، آیه شریفه با عاشروهن بالمعروف، و همچنین علاوه بر اون که اون حسن خلق هست که بسیار زیاد هست اومده محاسن اخلاق در روایات، مسئله تزیین کردن و خوشبو شدن و اجتناب از منفترات، که فرض کنید که لباس او یه طوری جوریده و بی نظم و انضباط باشه یا اینکه کثیف باشه، اینا مکروه نهی شده. حق دارد زوج بگردن این زوجه که زوجه خودش رو آرایش کند، تمیز کند، منظم کند و سایر حقوقی که در ابتدای کتاب نکاح ما اینا رو مفصل آوردیم در مورد مقدمات نکاح و مندوباتش. و حقوق زوج بر زوجه، البته حقوق زوج بر زوجه اعظم هست، در خود روایات اومده، من جمله این است که او را اطاعت بکند، از او تخلف نکند، در مواردی که واجب شده، بدون اجازه او از منزل بیرون نرد، بدون او اجازه او روزه مستحب جایز نیست، زن بدون اجازه شوهر بگیرد روزه مستحبی، و بسیار از حقوق دیگر هست که دونه دونه اینها مورد بحث واقع میشه. تمام این حقوقی که واجب هست در متن تحریر هست و ما دونه دونه اینها رو عددش رو بیاریم اثبات بکنیم بحث واقع میشه. و همچنین حقوق مندوبه که زوجه دارد باز خیلی فراوان هست که یعنی زوج حق دارد به گردن زوجه، به زوجه علی زوجه از حقوق مندوب یک تعبیر عامی آمده در روایات به اون حسن و تبخل، یعنی خوب شوهرداری. این خوب شوهرداری که در روایت من جهاد المرأة حسن و تبخل یک تعبیر عامی است که تمام اینها رو شامل میشن. روایات فراوان و زیبا و خوبی هست، انشاءالله این بحث بعدا میاد. اما قبل از پایان من یه نکاتی رو در ابتدای تحصیل عرض بکنم خدمت شما، و اون این است که ما در امسال بنا شد که انشاءالله یه برنامه خدمت آیون داشته باشیم، و اون برنامه همون طرح تحصیل اجتهاد هست. میدونید شما که یک شخص محقق فاضل محترمی که میاد در بلوس خارج، غرض اصلی او، هدف اصلی او این است که تحصیل اجتهاد بکنه، صاحب نظر بشه در احکام الهی، در استنباط، در اجتهاد، در فقه و فقاهت صاحب نظر بشه. خب این یک روال منظمی رو باید طی بکنه. به حسب تجاربی که ما تا به حال داشتیم یه برنامه مدون در اینجا نوشتیم، در این جزوه خدمت آیون ارائه داده میشد. در مجموع هدف این طرح و این برنامه این است که بتونه شخص فاضلی که میاد در دروس خارج در مدت معینی با اون زحمتی که میکشه، با اون خصوصیاتی که ما در اینجا ذکر میکنیم که چگونه مباحثه بکند، چطور مطالبه کند، چه و کارهای انجام بدهد، روال کار چیه، جزوه بنویسد، چطور جزوه بنویسد و خصوصیات مختلفی که میگیم، انشاءالله اگر اون روالی که در اینجا گفته شده انجام بدهد، ما در عرض 5 سال یک شخصی باشد که سطح خوب خونده باشد میتوند که به اون هدفی که اجتهاد باشد برسد انشاءالله. اگر عرض کردم سطح رو خوب خونده باشد و این برنامه ای که بهش داده میشد رو خوب پیاده بکند انشاءالله. بله، ولیکن در هر حال ممکنه اشخاصی باشند بلکه همینطوره که بسیار از آیونی که بعدم میان آمادگی ندارن برای اینکه خب بخوان در این طرح شرکت بکنن، چون اولین اصطلاح شرط ورود در این طرح ارائه جزوه عربی است. ارائه جزوه عربی تحقیقی نسبت به درسی که گفته میشد، مثلا گفتیم در هر سال تحصیلی 3 بار که بین هر وقت 2 ماه فاصله هست جزوه عربی تحقیقی این بحث رو ارائه بدن. ما یه جزوه اول میدیم از بحث که عرض کردیم اجمال بحثه برای راهنمایی در تحقیق هست این جزوهی که داده میشد، اما آنچه که در جلسه در گفته میشد بسیار بیشتر از مطالب، خیلی بیشتره، و این شخص باید بتوند آنچه که در این جلسه در گفته میشد با کمک و بهره گیری از اون جزوه که داده میشد، جزوه عربی اجتهادی تحقیقی ارائه بدن. خب بسیاری این آمادگی رو ندارن که بخوام جزوه عربی ارائه بدن، فضلایی هستن از قبل مسلط بر این قضیه، ما در خدمت آیون هستیم، این بزرگواران میان مراجعه میکنن، این دوستان فاضل ما، این برادران با اینا کار میکنن و در این قسمت اینا رو جلو میارن، تربیت میکنن تا اینکه بتونن یه جزوه قابل قبول تحقیقی به قلم عربی صحیح ارائه بدم که این بسیار نقطه مطلوبی است، یعنی همون اولین نقطه است که به اصطلاح ورود در این طرح، ورودی این طرح عبارت است از همین ارائه این جزوه، چون خود این جزوه مراتبی دارد که در این مرحله هم که خدمت آنی داده میشه در این جزوه مراتبش بیان شده، مراتب متوسط دارد، خوب دارد، عالی دارد، خصوصیاتی دارد که اولین حد نصابش نست که لااقل این جزوه عربی متن صحیح باشه، از جهات ادبی صحیح باشه و یک چیزی باشد که تحقیق باشد، خوب و کفی خود اون جزوهی که ما بهش دادیم نباشه، با انشاء مستقل خودش مطالبی که در این جلسه هم گفته میشه رو بیارد لااقل، اقلش اینه، حالا اون مراتب بالاترش که آرای فقهای دیگر میارد، نقد ابرام میکند، استدلال میکند، اون متوقع نیست در ابتدا. بله انشاءالله که خدای تعالی شما و ما رو توفیق بدهد که بتونیم در نشر معارف اهل بیت علیهم السلام و در تحصیل اون اجتهاد صحیح که مطلوب همه شماست موفق باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله.